بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ماه رجب که از نیمه گذشت، ماهی بسیار پرفضیلت، ماه عبادت و دعا و ذکر و استغفار و روزداری و از اشهر حرم که امتیازی نسبت به سایر ماه‌ها دارد. البته حساب ماه مبارک رمضان جداست، هیچ ماهی با ماه رمضان قابل قیاس نمی باشد. فی الجمله ماه رجب ماه بسیار مهمی است، لذا روز قیامت هم منادی می گوید این الرجبیون. رجبیون کسانی هستند که در این ماه روزه گرفتند، عبادت کردند، اهل ذکر و دعا بودند، اهل زیارت و عمره بودند. اینها در روز قیامت موقعیت ویژه‌ای دارند. خب در این ماه وقایعی بوده و است که یکی از مهمترین آنها شهادت امام هفتم باب الحوائج الی الله موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه می باشد. زندان یکی از امکنه بسیار ناگوار است برای بشر. شاید از همین بابم باشد که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله برای مؤمن دنیا را زندان تصور کرده است. این چنین معرفی می کند. برای همگان این چنین نیست، اما برای مؤمن دنیا در حکم زندان است. خداوند تبارک و تعالی در عالم آخرت برای مؤمنین مقاماتی قرار داده است، نعمتهای بی پایانی را مقرر فرموده است که اصلا قابل قیاس نمی باشد با وضعیتی که در این عالم مؤمنین گرفتار می باشند. پیغمبر خدا فرمود الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمن می باشد و بهشت کافر. نعمت در این دنیا بسیار است که انسان می تواند متنعم به آنها باشد. آزادی در این دنیا فراوان است، انسان می تواند از آن آزادی ها استفاده کند. قید و بندهایی که انسان می تواند خود را مقید به آنها نکند. اما مؤمن نمیتواند این چنین باشد. مؤمن باید از نعمتهای دنیا استفاده کند با شروطش. مؤمن میتواند از آزادیهای دنیا بهره‌مند باشد اما با رعایت حدودش. مؤمن در این عالم دنیا موظف به یک وظایفی الهی می باشد، از آنها نمی تواند تخطی کند. در حالی که بسیاری از مردم آزادن به طور مطلق، اما مؤمن نمی تواند مانند آنها رفتار کند، لذا با مشکلاتی مواجه می شود. اگر با اون مشکلات صبر کرد، دارای درجات عالیه بهشتی خواهد بود، و اگر صبر نکرد مانند سایرین می باشد. پس مؤمن مبتلاست. مرحوم شبر، سید عبدالله شبر رضوان الله علیه، سؤال و جوابی را در این رابطه طرح کرده است. در کتاب شریف مصابیح الانوار که در دو جلد می باشد، کتاب بسیار مفیدی است برای اهل علم، که پیغمبر خدا فرمودند دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، و حالان که دیده می شود بسیاری از مؤمنین در رفاه و آسایش هستند، و از آن طرف بسیاری از کفار گرفتار و دارای فقر و انواع مشکلات می باشند، چگونه این کلام صادق است؟ این بزرگوار این سؤال یا اشکال را به وجوهی جواب می دهن. یک وجه این که خداوند تبارک و تعالی دارن حالات مؤمن را معرفی می کنن. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماین مؤمن این چنین می باشد. مؤمن دنیا برایش زندان است و کافر دنیا برایش بهشت است، اما این خبر به معنای امر است، یعنی ای مؤمن دنیا را برای خودت زندان بپندار. زندانی آزاد نیست و تو هم خود را آزاد نپندار. خداوند امر و نهی، مقرراتی، تکالیفی قرار داده است. شما نمیتوانید اونها را نادیده بگیرید. باید رعایت امور شرعی و حدود و ثغور شرع را بنمایید. خب البته اینجا در حکم زندان است، لکن خدا برای شما آخرت قرار داده است. با دیدن نتایج اینها خوشنود و مسرور خواهید شد. ای کافر، شما هم دنیا را برای خود بهشت بپندارید، زیرا شما مقید به قیود نیستید، شما آزادید. اگر به شما بگن چرا شراب میخورید، میگید ما اعتقادی به حرمتش نداریم، الی آخر کارهای دیگر، ولی بدان که بهشتی غیر از اینجا برای شما نیست. آخرت زندان شماست. پس این خبر باشد به معنای امر، ای مؤمن اینجا را زندان بپندار برای خودت. نبادا به فکر این باشی که اینجا آزاد باشی. آزادی برای شما نیست. طبق عقایدی که داری، پذیرفته ای دین را با این قیود و شروطش، رو مرزت باید راه بروی. وجه دیگر این که خداوند متعال، پیغمبر خدا داره حکم میکند به اینی که دنیا برای مؤمن اینطور است و برای کفار این چنین می باشد. معمولا هم حکم روی اغلب و اکثر می آید. خب بله، حالا بعضی از مؤمنین در رفاه و آسایش هستن، حکمت الهی اقتضا کرده اینطور باشه، ولی معمولا اکثرا مؤمنین اینطور هستن. مؤمن گرفتاره. فقها هم در مقام عرض شود که استنباط احکام شرعیه معمولا حکم رو روی اغلب و اکثر میارن، اینجام شما باید همون کار رو انجام بدهید. خب بعضی از مؤمنین وضع مادیشون رو جهاتی خوب است، و از آن طرف بعضی از کفار هم سخت گرفتار هستن. پاسخ دیگری که این بزرگوار می‌دهد این است که دنیای مؤمن نسبت به آخرت او و دنیای کافر نسبت به آخرت او این طور است. نه، ممکنه یه مؤمنی، بسیاری از مؤمنین وضع مادیشون خیلی خوب باشه، گرفتاریشون خیلی کم باشه، شادمانیشون هم زیاد باشد، اما نسبت به اون بهشتی که خدا در قیامت براشون قرار داده باز اینجا زندان است، چون بالاخره دارای یه قیودی هستن، آزاد نیستن. درست است که الان آزادن، مؤمنن، گرفتار هم نیستن، لکن نسبت به اون آزادی که خدا در آخرت براشون قرار داده است باز اینجا براشون زندان می باشد. اما کفار، اونها هم همینطور، کفار اینجا خیلی گرفتارن، اما نسبت به گرفتاری های آخرت باز اینجا آزادن، بهشتشونه. دنیای مؤمن نسبت به آخرتش، آخرت بله دنیای کافر نسبت به آخرتش، نسبی که حساب بکنیم باز اینجا برای مؤمن زندان است نسبت به آخرتش، و برای کافر اینجاها بهشت است نسبت به آخرتش. لذا امام مجتبی سلام الله علیه هم در جواب اون یهودی همینطور فرمودن. یهودی آمد گفت که جد شما چنین فرموده است، و الان که شما در رفاه و آسایش و خانه بزرگ و لباس خوب و ما یهودی ها در ذلت و گرفتاری، و فرمود ولی دنیای مؤمن نسبت به آخرتش. شما هرچه هم اینجا گرفتار باشید نسبت به گرفتاری ها که خدا در قیامت براتون قرار داده است اینجا بهشته براتون. مؤمن هرچه اینجا در رفاه و آسایش باشد نسبت به آن رفاه و آسایشی که در قیامت براش مقرر شده است باز اینجا زندان می باشه. و وجه دیگری که این بزرگوار فرمودن می برماید که یک زندانی در زندان چه وضعیتی دارد، چه حال و هوایی به قول ما داره. یه زندانی تو زندان به فکر خوشگذرانی نیست، همش در فکر اینه که یه مفری پیدا کنه، از این زندان نجات پیدا کنه، خواهد بره بیرون. مؤمنم همین طور است، همش در صدد است که به یک فضای بازتر، آزادتر، جایی که گرفتاریش کمتر، لذا تحمل میکند گرفتاری دنیا را، با مشکلات دنیا صبر میکند و همه نوعش رو تحمل میکند و میگه خدای آخرت منو درست کن. مؤمن این طور است. داره پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از حالات مؤمن. اما یه کافر نه، اینطوری نیست. کافر عقیده به آخرت نداره دیگه، لزام که آزاد باش، هر کاری میخوای بکن. عرض شود که به تقریبا 6 وجه مرحوم علامه شبر رضوان الله علیه در پاسخ به این سؤال مقدر بیان فرموده اند، ولی بالاخره کلام رسول خدا صادق است: الدنیا سجن المؤمن. حالا اگر این مؤمنی که دنیا برایش زندان است، حکومت هم گرفت انداختش تو زندان، میشه زندان در زندان. امام کاظم سلام الله علیه در همین دنیا که بود آن همه نماز میخوند، آزاد که بود در مدینه بود، هنگامی که در مسجد جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله سر به سجده میگذاش، هنگام صبح سر از سجده بر میداش، آن ذکرهای خاص خودش را امام کاظم علیه السلام در سجده داشت و گاهی تا صبح هم بود. اما بالاخره دیدار زن و بچه و زیارت جدش رسول خدا و زیارت خانه خدا و معاشرت با شیعیان و گره گشایی از کار مردم و پاسخ به مشکلات شیعیان و همه برنامه ها بود. اما حالا اون نماز ها هست، اون از کار طولانی هست، اون سجده های طولانی هست، اونم در یه زندانی که شب از روز تمیز داده نمی شود و روز از شب تمیز، زندان تاریک نمناک و ظلم المقامیر، آن تاریکی که همراه هست با نمناکی زندان، آن بلا تکلیفی که اگر امام از علم امامتش استفاده نکند واقعا مشکل است. لا یزال ینقل من سجن الی سجن، امروز آزاد می شود، معلوم نیست تا چند روز دیگه آزاد است. حالا بداند که چند روز دیگر آزاد است، اجازه ای رفتن به مدینه را ندارد، در همون بغداد باید بماند. مشکلات گوناگونی که در زندان، اون وقت با اون عائله سنگین، مأمون نقل میکند میگوید که با پدرم هارون از مکه مدینه آمدیم و بالاخره ملاقات با امام کاظم سلام الله علیه بعد از احوال پرسی ها از عائله حضرت سوال کرد، حضرت 500 نفر را ذکر کردن، گویا آیا همه اینا اولاد شما هستن؟ فرمود نه، خدم و حشم و کسانی که اینا بالاخره نونخور ما هستن، به تعبیر من اینا بالاخره زیر دست ما هستن، یعنی طوریست که ما باید به امور اینها برسیم. حساب حجت خدا امام با یه شخص عادی جداست. حالا عائله فقیر یک طرف، عرض شود که فقرای فقیر یک طرف، شیعیان فقیر یک طرف، همین تو امام دیگه، امام است، مردم کجا بره؟ مزرعه ای که باید یه مشتی از طرف حضرت تو مزرعه امام کار کنن، اونم به فرموده خودش که مأمون داره نقل میکنه، یه سال حاصل میده یه سال نمیده. مثل که بنابر اینه که دیگه امور طبیعی بگذرد، اینطور نیست که امام علیه السلام از خدا بخواد که هر سال عرض شود که مزرعه ما حاصلش خوب باشد، هر سال پر درآمد باشد، هیچ سالی مریضی نداشته باشیم، هیچ سال گرفتاری. این بنا نبوده اینطوری، امور باید طبیعی باشد، ولی اونجایی که باید دعا کنن دعا میکنن، دعا هم مستجاب میشود، ولی زندگی طبیعیه. همینطور که همه مردم مشکلات و گرفتاری دارن، امام علیه السلام هم مشکلات و گرفتاری خودشو داره. حالا سبیهایی که باید شوهر نکنه، خب مخصوصا اگر سرپرست بالای سرشون نباشه، مخصوصا اگر جوانان هاشمی همش فراری باشن، از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، از این مملکت به اون مملکت، که شما میبینید چقدر فرزندان امام کاظم سلام الله علیه تو کشور ایران، شما ببینید خیلی اولاد امام کاظم علیه السلام تو کشور ایران هستن. حجاز کجا؟ در عراق خیلی کمه. حجاز کجا؟ ایران کجا؟ در سایر کشورها و بلادها هم همجور یشردون نفو ان اقر دارهم که انهم قد جنوا ما لیس یغتفروا. گاهگاهی لشکر جلودی حمله میکرد به مدینه، به زدن و کشتن و دستگیر کردن و آتش زدن و غارت کردن، و با یه همچی وضعیتی معلومه که ازدواج اولاد امام همینطور نیست که با آسانی انجام بشود. حالا سرپرست این عائله هم تو زندان قرار گرفته است. مشکلات شدید. حالا در کنار همه این مسائل، این سوالم پیش میاد که چرا کار به اینجا کشید. روایتی هست بر این که بنا بود که یه ولیه برای شیعیان پیش بیاد، امام فرمود من به جانم میخرم، این بلا بر امت بر شیعه نازل نشه. خب حالا امام، درست است که به وظایف امامتشون از همون زندان هم، هر جای دنیا کسی به امام کاظم متوسل شد نتیجه میگیره، هر کس توانست سوالشو بنویسد و به وسیله به امام تو زندان برساند پاسخش را میگیرد، ولی خیلی فرق میکنه تا اینکه امام آزاد باشه. این قضیه رو من گاه گاهی در همین مجلس نورانی هم عرض کردم. مسیب بود، ابن مسیب بود، در عرض شود که زندان، امام کاظم سلام الله علیه دید مثل که خیلی پریشان حال است، فرمود دلت خیلی تنگ شده برای زن و بچه‌ت؟ عرض کرد بلی آقا. فرمود غسل بکن. رفت غسل کرد، آمد و حضرت دستشو گرفت و چشمانشون رو باز کردن و فرمود اینجا کربلاست، جد امروز زیارت کنیم. بعد دوباره دستشون رو بگیرند و تا بالاخره شاید آخرین بار در مدینه طیبه اینجا کجاست؟ بله حرم جدتونه. فرمود من اینجا هستم، برو با زن و بچه‌ت تجدید عهد بکن و برگرد. دوباره دستشو میگیرد، پای کوهی، اونجا حدود 40 نفر اینا مثل که منتظر امام هستن، دیدار و نماز جماعت و حوائجشون رو. بعد دوباره دست ایشون رو میگیره، گوشه زندان هستن. میگه آقا اون پای اون کوه، اونجا اون جمع کیا بودن منتظر شما و نماز با شما خوندن و حوائج داشتن؟ فرمود اصفیاء الله بودن، اینا از خدا ملاقات مرو خواستن و من به امر خدا اجابت کردم. خب امام گوشه زندانم که باشد، آنچه مربوط به امامتش می شود انجام می دهد، ولی برای خودش و برای مردم بسیار فرق می کند که آزاد باشد یا در گوشه زندان باشد. آدم هر جایی که از وظیفه اونجا رو داره، هر جا باشه وظیفه اونجا رو داره. بسیار الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تمام عالم قائم به وجود اوست، خدا اینطور قرار داده. مردم از هر جا می توانن متوسل به امام عصر ارواح و نافداه بشون و نتیجه بگیرن. بالاخره یک کسانی با یک شیوه هایی در توسل کاری می کنن که حضرت رو ملاقات می کنن و ولی بالاخره این با زمان حضور که همه جا عرض شود که بتونن امام را ببینن، امام همه جا بتونن علنی سرکشی کنن، خیلی فرق میکنه. گفتن آقا در زمان غیبت چگونه نام شما برده شود، ممنوع است که فرمود به عنوان بقیت الله. سایر ائمه همینطور فرمودن. خب بقیت الله دیگه نماینده خدا روی زمین، چون باید آقا مخفی زندگی بکنه، نمیشه آشکار زندگی کنه، به الله خدا به اهدافش نمیرسه و این محال است که خدا به اهدافش نرسد. خیلی سخته. امام کاظم سلام الله علیه چند تا خلفای جور رو درک کردن، یه مقدار آزادی که اون حضرت داشتن، همینطور که امروز میدیدم در کتاب شریف روز شمار اسلام هم اونجا هم ذکر شده بود، عرض شود یه مقدار آزادی در زمان منصور دوانقی ملعون پیش آمد برای اون بزرگوار. خب منصورم که قاتل پدر ایشان امام ششم سلام الله علیه بود، و بعد یه مدت دیگه امام کاظم که بودن ایشون راحت بود. بعد نوبت رسید به مهدی و نوبت رسید به هادی و گرفتاری و احضار حضرت و به زندان انداختن، و عرض شود که به هارون رشید که نوبت رسید، او خیلی خشن بود. وقت بیاد تو مدینه تو حرم پیغمبر در حال نماز امام را کشان کشان ببرن، مصیبت بزرگی است واقعا. یکی از ائمه‌ای که خیلی ستم دیدن و خیلی اهانت بهشون شده امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می باشن، مردم هم از دور می دیدند و اشکم می ریختند و کسی جرأت عرض زدن نداشت. وقتی هم که امام رو حاضر کردن نزد خلیفه قاسب، بنا کرد درشتی کردن با حضرت. بعد هم دستور داد دو کجابه حرکت بدن، یکی به طرف بصره یکی به طرف کوفه، معلوم نیست امام رو کجا بردن. یک سال امام علیه السلام در بصره نزد جعفر ملعون اونجا زندانی بودن. کاتب او که یهودی بود بهش گفت بابا این آقا در عمرش از این موسیقی ها گوش نداده، در عمرش از این صداها گوش نداده. یه قدی ملاحظه کن. بالاخره کار به جایی رسید در طول یک سال، چون جز دعا، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن از امام ندیدن، نوشت به هارون الرشید ملعون که من از این آقا جز عبادت و ذکر و دعا ندیدم، استغفار، حتی هرچه گوش دادم ببینم یک جا به تو نفرین میکند، نشد که یه جا به تو نفرین بکن که من یه بهانه‌ای داشته باشم. اگر او رو آزاد نکنی من او رو آزادش میکنم. لذا طلب کرد امام را به بغداد، اما در اونجا هم توی زندان نگاه نداشت، چون چراغ هر جا که بره محیط روشن میکند. لا یزال ینقل من سجن الى سجن، آقا را همینطور از این زندان به اون زندان جا به جا میکرد. گاهی به قدری جای حضرت سخت بود که باید پیغمبر به دادش برسه، امیرالمؤمنین به دادش برسه. در عالم رؤیا اون خوابهایی که هارون میدید متحول بشد و یه مقداری آقا را آزاد کن. تاقبت اون حضرت را به دسته سندی ابن شاهه که یهودی جا داد، که اون دیگه هیچ عقیده‌ای به اسلام و پیغمبر و اولادش نداشت. امام هم در زندان کارش عبادت بود. حلیف سجدت طویلا و دموع الغزیر و المناجات الكثیر و الزراعات المتصل. خدا قسمت کند کاظمین از نزدیک این صلوات را ما بخواهد. المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ز ساق المرزوم به حلق و الجنازت المنادا علیها به ظل الاستخفا الوارد على جد المصطفى وعلى أبي المرتضى وأمه سيدة النساء. بعد از آن که امام را به زهر جفا مسموم کردن، آن هم خرمایی که به زهری مسموم بود که یک دانه اشان حیوان را منفجر کرد، اما نه عدد از آن با حجت خدا چکر. در حالی که امام در کند و زنجیر بود، در حال سجده جان به جان آفرین تسلیم، یا حضرت معصوم در جوار شما مصیبت جد پدر مظلوم و غریب و زندانیت را میخوانیم، بلکه لطفی کنید زیارتشون را از نزدیک نصیب ما کنید. مقدس قمی رضوان الله علیه میگوید وقتی در زندان و باز کردن، دیدن آقا در حال سجده از دنیا رفته از، اما در کند و زنجیر ز ساق المرزود بازم رها نکردن، بنای به تحقیر داشتن، بدن رو روی یک تخت پاره ای چار نفر غلام، یه منادیم میگه هازا امام الرافضه فعربو، سه شبان روز روی جسر بغداد سلیمان ابن ابی جعفر نگذاش به اون حال امامو دفن کنن، اما در این سه شبان روز شیعیان آمدن آنقدر بدن رو گلباران کردن، با احترام به خاک سپردن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقا موسی بن جعفر اگه بدن شما را گلباران کردن ولی در کربلا بدن حسین را سنگ بارون. ام جانتون زینب آمد اون سنگ ها و شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها رو کنار زد تا بدن قطعه قطعه رو پیدا. یومان علا صدر المصطفى و یومان علا وجه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بموسى بن جعفر يا الله. اللهم إني أسألك بحق وليك موسى بن جعفر عليه السلام إلا عافيتنا. خدایا بحق امام کاظم علیه السلام مریضان ما را شفا عنایت بفرما، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما، از زیارت آن حضرت در دنیا و شفاعتش همه ما را بهرمند بفرما. کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان. حوائج مشروعه این جمع برابر. اموات ما علمای ربانی شیعه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا مرحوم آیت الله سید محمد موسوی اصفهانی را با جد مطهرشان محشور بفرما. الفاتحه. مع السلامه.